أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه میکنیم به دستان مبارک مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها این جلسه رو خدمت مولای غریبمون آقا امام زمان علیه السلام انشالله که شادی دلشون باشه و باعث ظهورشون صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک جمعه سیاق دوم آیه 5 تا 8. تو سیاق دوم خدا بحث یهود رو مطرح میکنه و مشخص میشه که یهودی ها افرادی هستن که الان توی این برنامه بعثت رسول مشکل ساز شدن و درگیری ایجاد کردن و سر تعظیم فرود نیاوردن. این باید قضیهش حل بشه اینجا چون مردم تحت تاثیر قرار نگیرن. یهود رو شما اگه سوره آل عمران خونده باشی تدبر کرده باشید اونجا خدا تکلیفش روشن کرد تو بحث جنگ فرهنگی. سوره آل عمران اونجا دو بخش کرده جنگ رو، جنگ نظامی جنگ فرهنگی. جنگ فرهنگی رو کیا ایجاد میکنن؟ اهل کتاب. چون جنگ فرهنگی ایجاد میکنن و ضلع مقابل برای اون علم و حکمتی که مردم از کتاب باید یاد بگیرن ایجاد میکنن، این قضیه باید حل بشه اینجا در برابر کتاب اینها چه حالی دارن و مردم باید چیکار بکنن. یه هدف مهمی که ظاهراً برمیاد که این آیات داشته باشن، از نزول این آیات برمیاد، این هست که توی این قضیه باید دشمن شناسی اتفاق بیفته و این یهودی که خدا فرموده توی سوره مائده شدیدترین دشمنان اسلام هستن، لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، این یهودی ها باید شناخته بشن که مردم تحت تاثیر جریان یهود قرار نگیرن. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل کسانی که تحمیل شد به آنها تورات. آره، حملوا یعنی تحمیل شد، یعنی بر دوششان نهاده شد. بردوششان نهاده شد تورات یعنی چی؟ یعنی خدا تورات رو ارائه کرد و اونها پذیرفتن که بردارن بار رو و خدا بار تورات رو بردوششان نهاد که حمل بکنن. اما ثم لم یحملوها، سپس حمل نکردن، یعنی اول رفتن که حمل کنن اما شونه رو دادن اینور، جا خالی دادن و حمل نکردن تورات رو. این افراد کمثل الحمار یحمل اسفارا، مانند اولاقی هستند که بار کتاب حمل میکنه. اسفار جمع صفر معنی کتاب. چرا اسفار اومده کتب نیومده؟ چون این بخش های کتاب تورات اسمش صفره، صفر با سین، مثلا صفر پیدایش، صفر تثنیه، صفر لاوی، صفر 6-7 تا صفر داره. این صفرها یعنی کتاب پیدایش، کتاب تثنیه، هر کدوم یه موضوع خاص داره. مثل سوره های قرآن چجوریه؟ سوره هم، سوره توحید، اینطوری. اونا اسمش چیه؟ صفره با سین. حالا جمعش میشه چی؟ اسفار. خدا میفرماد که اینا، این یهودیا، مثلشون مثل مثل اولاقی هست که این اسفار رو داره حمل میکنه. خب اول فرمود ثم لم یحملوها، بعد فرمود چی؟ که مثلا حمار یحملو اسفارا، یعنی ظاهر این هست که هم میکنن، ظاهر اینه که اهل کتاب هست، اسم کتاب روشونه، اما حملشون چیه؟ حمل الاغگونه است و حمل الاغگونه مساوی عدم حمله. در واقع الاغ چجوری کتاب حمل میکنه؟ هر چجوری بذاریم میبره دیگه، از محتوای کتاب بهره‌ای نداره که الاغ. الان الاغ کتاب حمل کنه براش فرقی میکنه تا اینکه علوفه بذارن روش یا اینکه مثلا پهن بذارن حمل میکنه، فرقی نداره براش که، هر چی بذارن میبره. یعنی بهره ای از محتوای اون چیزی که داره حمل میکنه نمیبره. خب این مساوی عدم حمله دیگه. وقتی شما کتاب رو حمل بکنی هیچ استفاده از محتوای کتاب نبری میشه عدم حمل. پس ظاهر حمله اما باطن عدم حمله. به خاطر همه خدا میفرماد حمل میکنن اما حمل الاغگونه است. اینه. خب پس اولین نکته ای که خدا داره به ما اینجا یاد میده در مورد یهود این هست که اینها یه موقع فکر نکنید که به کتابشون دارن عمل میکنن، چون اینا ادعا دارن که ادعاشون چی بود؟ ایمان نیاوردن به قرآن. ادعاشون این بود ما کتاب خودمون داریم، به اون مؤمن هستیم، به اون عمل میکنیم، بستمونه. در صورتی که خدا میخواد اینجا بفهمید به همون کتاب خودشون هم عمل نمیکنن، که اگر به کتاب خودشون عمل میکردن الان باید تابع رسول میبودن دیگه، چون تو همون کتاب اومده بود که باید ایمان بیاد به رسول خاتم. اینا نیاوردن. خب پس حملشون حمله الاغگونه است، انگار که نیست، هر چی دیگه هم جاش باشه هیچ فرقی به حالشون نمیکنه. پس یه موقع دیگه الان کسی گول نخوره این افرادی که میگن که نمیدونم چه اشکال داره یهودی باشیم الان مسیحی باشیم مسلمان باشیم، مهم اینه که به هم محبت کنیم انسانیت داشته باشیم. این حرفا رو کلن داره آیه نفی میکنه. یا الان قرآن داریم یا نداریم. هر کی ادعای حمل تورات داره مثل حمل که الاغ، بهره ای نداره از محتوای اون کتاب. چرا؟ چون کتابی دیگه باقی نمونده، چون توراتی دیگه باقی نمونده که بخواد آدم بخونه عمل بکنه. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، چقدر بد مثل قومی که تکذیب کردن آیه های خدا رو. خب همینجا نشون میده که اون هم نکردنشون چجوری اتفاق افتاده؟ با تکذیب آیه های خدا. حالا تکذیب آیه های خدا، آیه ها رو کی خوند؟ رسول. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. خب آیه ها رو رسول اومده تلاوت کرد، اینا تکذیب میکنن. بعد آیه هایی که تکذیب میکنن یه بخشیش رو رسول داره تلاوت میکنه، یه بخشیش تو تورات خودشون بوده، اونا رو هم تکذیب میکنن. اونا رو چجوری تکذیب کردن؟ تحریف کردن، کلن حذف کردن از کتاب. و این آیه هایی که الان رسول داره تلاوت میکنه اینها رو هم میگن دروغه، ما نیاز نداریم و نمیخوایم. خب پس تکذیب کردن آیه های خدا رو، به خاطر همین حملشون حمل الاغگونه است. وقتی شما یه کتابی رو داشته باشی که به آیه هاش عمل نکنی، این چی میشه؟ مثل الاغی که کتاب حمل بکنه. و چقدر بده مسئله این قوم که آیه های خدا رو تکذیب میکنن. والله لا یهدی القوم الظالمین، و خدا هدایت نمیکنه قوم ظالم رو. پس معلوم میشه که این عمل چیه؟ ظلمه، و خدا قوم ظالم رو هدایت نمیکنه. اینه که هرچی هم بگذره شما امید به ایمان آوردن اینها نباید داشته باشید. چرا؟ چون خدا هدایتشون نمیکنه. هدایت که اتفاق میفته وقتی که خدا هدایت بکنه، ایمان که اتفاق میفته وقتی خدا هدایت بکنه، و وقتی خدا هدایتشون نمیکنه هرگز ایمان نمیارن. پس ما هم نباید طمع به ایمان اینها داشته باشیم. افتتمون ایومنو لکم، خدا تازه یه مقدار توبیخ هم کرده تو زوره بقره که اصلا شما طمع دارین اینا بیان ایمان بیارن به شما. کسانی که خودشون کتاب رو دستای خودشون تحریف کردن، من بعد ما عقلو و اون یعلمون، بعد از اینکه عقلش کردن و فهمیدنش و با علم دارن تحریف میکنن، چجوری شما ایمان دارید به این قضیه؟ طمع دارید که اینا ایمان بیارن؟ آخ اگه میفهمیدیم این آیه ها رو. بله 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 واجبه. حالا قاصر و مقصر داره این وسط، اون شخص قاصر باشه یا مقصر باشه. مقصر باشه به هیچ عنوان پذیرفته نیست الان ازش یهودیت و مسیحیت. قاصر باشه مطمئن باشید خدا یه روزی حق رو نشونش خواهد داد. اگه دلش صاف باشه، سالم باشه، فطرت سالم نگه داشته باشه، خب علم و حکمت رو میگیره دیگه. اگه یوزکی هم شده باشه، بله میرسه. بله چرا؟ چون اگه حق گرا باشه حق رو ببینه ایمان میاره دیگه. اگه حق گرا نباشه خود یه کافره، خودش ایمان نمیاره. در هر صورت ظلمی اتفاق نمیفته. چون مسیحیت دشمن اصلی اسلام نیستن. اینایی که الان دارن نقشه میکشن اسلام رو از بین ببرن، لیدرهاشون یهودی هن. بله بله. الان خود همین افرادی که امثال ترامپ و این حرفا که ادای مسیح دارن، اینا در واقع مسیحی نیستن که، اینا یهودی اصلا. اصلا اینا مرامشون یهودیته، اسمشون مسیحیه. از اول که، از اون لحظه که ایمان نیاوردن به رسول دیگه، چون تا قبلش که منتظر رسول بودن، تا قبلش فهم کنن از بنی اسرائیل، اینا هم همه اولین ایمان آورندگان به رسول آخر هستن، ولی خب چون دیدن از بنی اسرائیل نبود کافر شدن دیگه از همون موقع. بله. و بدترین و شدیدترین دشمنان اسلام یهودن دیگه، خود خدا فرموده دیگه. هر کی هم الان با اسلام دشمنی داره زیر پرچم اینا داره سینه میزنه. فکر نکنید که بقیه اینا لیدر جریان دشمنی با اسلام اینا. ابولهب های عالم الان همین یهودی هم. که بقیه هم ومرعتوهو شدن، یعنی زیر چی هم پشتیبانی اینها رو دارن میکنن، نه اینکه جبهه مستقلی باشن. الان شما آدم لایک میبینید مثلا جبهه درست کرده باشه بر علیه اسلام، اصلا کاری نداره، میگه من اصلا خدا پیغمبر قبول ندارم، لایکه. کی داره تیشه بریشه اسلام میزنه؟ همین که ادعای دین داره، همین که میگه من رسول دارم، من کتاب دارم. و الله لا یهدی القوم الظالمین، و خدا ظالمین رو هدایت نمی کنه. خب پس اینها قوم ظالم هستن، هر کی بره دنبال اینا دیگه. و آخرت تابع له الا ذلک رو هم بعد بپذیره. وقتی ما اول ظالم رو لن میکنی دیگه، و آخرت تابع له الا ذلک هم لن میشه دیگه، اون که نمیمونه اونجا تو اول ظالم. پس حواسمون باشه این موقع دامنمون نگیره قاطی شدن با اینها. حالا اینجا خدا به پیامبر دستور میده برای مقابله کردن با این جریان یهود که نیومدن ایمان بیارن به قرآن، میفرماد که قول یا ایها الذین هادو، ای پیامبر بهشون بگو که کسانی که یهودی شدید، یهودی شدید خودش معلوم میشه که یهودیت الان دین خدا نیست. اینا یهودی شدن و اسم یهود رو خودشون انتخاب کردن برای خودشون. یهودا اصلا پیامبر نبود، یکی از پسران حضرت یعقوب بود، برادر حضرت یوسف علیه السلام، که بعدن دین یهودیت پیروان او هستند که بعدم اسمشون شده یهودی، وگرنه بعد موسوی باشن اینا الان طبق ادعایی که خودشون دارن باید موسوی باشن. چرا موسوی نیستن؟ یهودیان، چون پیرو یهودان که اصلا پیامبر نبوده. اینه که یه دین الهی الان به هیچ عنوان حساب نمیشه، به هیچ عنوان، یه سر تا پا تحریف شده است. از اسمش بگیر، از محتواش بگیر، از همه چیزش بگیر، و شرک محضه. بگو کسانی که یهودی شدید، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اینجا خدا میخواد مش اینا رو بگیره توی ادعای دینداری که دارن. ای کسانی که یهودی شدید، اگه شما گمان میکنید که شما اولیاء هستید برای خدا غیر مردم، اولیاء لله من دون الناس حصر داره. یعنی چی؟ یعنی فقط شماها ولی الله هستید، دوستان خدا هستید، چون اینا ادعا دارن دیگه، این ادعا رو دارن. اولیاء الله من دون الناس. ببینید اگه اولیاء الله تنها اومده بود، خب میشد یه ادعایی در کنار ادعاهای بقیه، ولی یهود نمیگه که ما هم جزء اولیاء الله هستیم، میگه که ما فقط اولیاء الله هستیم، هیچ کی دیگه از مردم غیر یهود اولیاء الله نیست، هیچ کس. اینه که به تو میگم الان گول نخورید اسم کسی مسیحی باشه، این قطعا یهودیه که اونا دارن پشتیبانیش میکنن باش هستن. الان خود همین شخص ملعون که آدم بعدش میاد اسمش رو حتی صدا بزنه بیاره تو کلاس، آلوده میشه فضا، خود همین شخص دخترش زنه یه یهودیه که طوله زاییدن ها، بعد اینا با همین طوله هاشون همه سیاست مداری هاشون رو دارن انجام ده. یعنی تمام جریان فراماسونه. فراماسون که باشه دیگه 100% یهودی، اصلا شما اسم مسیحیت رو دیگه نیارید، حالا میخواد اسمش مسیحی باشه، مسلمان باشه، هر کی باشه. الان شما یکی از مهمترین جریان های فراماسون دنیا رو توی آل سعود دارید میبینید، اسمش هم مسلمانه، به شدت فراماسونه. انقدر اون نمادهای فراماسون خیلی جدی پیگیرن، خود همون آبلیسکی که بود نماد شیطان بود، مردم سنگ میزنن رمی جمرات خراب کردن، جاش دیوار کشیدن، خود همونو شما ببینید چقدر مهم. بعد یکی بزرگش رو ساختن کنار کعبه، هر روز ساعت 11 و 11 دقیقه سایش میفته روی کعبه، به شدت نمادگیرن. حج امسال رو برید ببینید چجوری اجرا کردن، تمام نماد بود، رنگ‌های حساب شده، تعداد خط‌هایی که کشیده بودن دور کعبه تمام دونه دونه معنا داره. معناش هم این بود که این دیگه حجی هست که قراره به ظهور ختم بشه و ما هستیم اون افرادی که قراره منجی جهان بشیم، صاحب زمان بشیم. تمام اینا معنی داره. خب حالا شما اون اسمش مسلمانه دیگه، درسته، هم قرآن ما هم داره میخونه، شاید هم خوشگل میخونه. پس اسم مهم نیست، جریان یهود اینجا و اون تفکر یهود که همه جا غالب شده، منتها اینها الان لیدرهاشن، اینها الان سردستشن، اینها کسایی هن که اون جریان رو ایجاد کردن و سرچشمش از اینجا درست شده. به خاطر همین یهودیای زمان پیامبر خدا که پیامبر خدا مأمور میشه بره بهشون بگه قل، یهودیای قبل از رسول نیستن، چون زنده خدا داره جوابشون رو با رسول میده. حالا اینا پس معلوم میشه فضای سخن اینا چیه؟ فضای سخن اینا اینه که اینا خودشون رو اولیاء الله من دون الناس میدونن. بعد خدا میفرماد که اگه اینطوریه که شماها فقط اولیاء خدا هستید، پس تمنای مرگ بکنید اگه راست میگید. نکته خیلی جالبی هست تو این کلام، نکتش اینجاست که کسی که ولی خدا بشه و ولایت الله رو پذیرفته باشه و اون رابطه دوستی که در ولایت هست بین او و الله اتفاق افتاده باشه، این عشقی که ایجاد میشه هر لحظه انسان رو عاشق لقاء الله میکنه. مرگ برای یک انسان مؤمن مساوی لقاء الله عاشقانه است. مرگ با اون مرگ مؤمن با مرگ عوام خیلی فرق میکنه. مرگ عوام یه مرگیه که همه ازش میترسن و سکرات موت و اون قیافه خیلی وحشتناک حضرت عزرائیل و که با اون چیه اون گنده ها با گرز آهنین بالا سرش وایساده و میخواد عذاب کنه و نکیر و منکر و ایناست، اون تصوری که مردم عادی از مرگ دارن. ولی مرگ مؤمن خیلی فرق میکنه. مرگ مؤمن سراسر عشق و لذت و فوزت و رب الکعبه است، یعنی اون لحظه لحظه رستگاریشه، لحظه لحظه آرامش و رها شدن از تمام سختی هایی هست که فسن و یسر و یسر، یعنی قرار به آسان ترین برسه، یعنی دیگه سختی های دنیا تمام میشه میرسه به آسان ترین. دقیقا برعکس مرگ عوام که سخت ترینه براشون، اسراست. خب حالا اینجا اینا ادعا دارن که کیان، که کسانی هستن که به بالاترین درجه اتصال به الله رسیدن، اولیاء الله همینن دیگه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، یعنی تقریبا به درجه انسان کامل رسیدن، مثل السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک شدن، یه همچین چیزی. اینا ادعاشون اینه الان. خب این که این ادعا رو داره قاعدتاً باید عاشق مرگ باشه. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من نمیدونم، خدا بر من مخفی کرد که بفهمم چرا اینقدر عاشق مرگم. جالبه ها، آقا امیرالمومنین میفرما میگفت خدا نخواست من دلیلشو بدونم، ولی نمیدونم چرا هر لحظه عاشق مرگ بودم. این ولی خداست. اون جوانی که تو اوج جوانی میره شب تا صبح گریه میکنه خدای من شهید بشم، اون عاشق خداست، اون اولیاء اللهه. اون شهید سلیمانی که آرزوی شهادت داره میگه خدای منو پاکیزه بپذیر، و مرگ شهادتی که از قبل میدونه کی هست و چه جوری هست، اون عاشق خداست. نه اینکه توی که فقط داری ادعا میکنی مثل یه الاغ فقط کتاب حمل میکنی. خب اینجا خدا داره مچ اینا رو میگیره. چه جوری مچ میگیره؟ میفرماد که ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. خدا میفرماد که من میدونم اینا چه بشرایی هستن، اول ظالم های چه اول ظالم های هستن همین ها. اینا دارن جریان فکری درست میکنن با گفتن این ادعاها و حرفها، برای اینکه مسیر اسلام رو منحرف کنن، مسیر دین خدا رو منحرف کنن، مردم اسلام بهشون نرسه. وقتی خودشونو برترین های عالم جا بزنن و هی این دروغ رو تکرار بکنن، خود به خود مردم عادی چی میشه؟ تا تصدیق قمگم میگن آره اینا آدم حسابی هم. ما هم اگه میخواییم زندگی داشته باشیم، دنیامون تمام باشه، باید بریم دنبال اینا. کار دست ایناست. اینا فقط میدونن چی درسته چی غلطه. علم و حکمت دست ایناست. خب خدا اینجا به پیامبر میگه که برو مچشونو بگیر، به او که اگه راست میگید شماها فقط اولیاء خدا هستید، پس آرزوی مرگ بکنید. بعد میفهمد که هرگز ابدا هیچ کدومشون این کار رو انجام نمیدن، این تمنا رو انجام نمیدن. چرا؟ به ما قدمت ایدیم، چون خودشون میدونن چی کارن. مثل شیطان چجوریه دست و پا میزنه ظهور به تأخیر بیفته که یه چند سبایی بیشتر تو دنیا زندگی بکنه. خودش یقین داره به مرگش، خودش به هلاکتش یقین داره، به خاطر همین فقط میخواد زمانو طولانی بکنه برای رسیدن به اون موقع. ولی پیروانش رو چیکار کرده؟ توهم اولیاء اللهی درشون ایجاد کرده که اینا هر کاری این خواست براش انجام بدن. حالا یهود هم دقیقا همین کار رو دارن میکنن، میگن آقا ما چی هستیم؟ اولیاء الله هستیم، و شما هم اگه میخواید به جایی برسید باید برید دنبال ما. برید رسانهشون رو فقط نگاه کنید که چه جوری دارن این فکر رو القا میکنن توی بچه های ما. تمام منجی ها رو دارن چی جا میزنن؟ یه مش شیطان پرست، یه مش شیطان پرست. اصلا جبهه خیر وجود نداره، خیر مطلق اصلا وجود نداره. یعنی همونی هم که منجیه داره اون نیروی شر رو شکست میده، باز خودش درجاتی از شر در وجودشه. خب این چی داره میگه؟ میگه که آقا شما نهایتا هیچ راهی نداره جز این که پیرو به شیطان باشید برای نجاتتون، هیچ راهی نداره. حالا این یه روز مرد عنکبوتیه، یه روز بتمنه، یه روز بنتنه، یه روز نمیدونم دختر کفش دوزکیه، یه هر چیزی، یه روز باربیه، یه روز نمیدونم السا و آناس. اون روز دختره وشته بود یه جایی بودیم، پرچم ایران دیدید یه چوبایی داره سرش قلمبه طلایی داره، پرچمو در بود پرت کرد و با چوبش داشت جادوگری میکن. خب اون دقیقا همینو میخواد، دقیقا همینو میخواد. این همه بچه های مالم دارم میشنن هری پاتر نگاه میکنن باش کیف میکنن، اون فکر کرده چی میخواد القا بکنه؟ میخواد اینو القا بکنه که خدایی نیست، و شما هم اگه میخواید نجات پیدا بکنید هیچ راهی جز این که بیاید به دامن شیطان پناه ببرید ندارید، چون جادو شیطانه. حالا اون روز یه دختره بود که نشسته بود اینا نگاه کرد و شب خوابش نمیبرد از ترس، از ترس. اون وقت میگیم که چه اشکال داره که اینا هم نگاه بشه. نمیدونیم که اینا هزار هزار روش کار روانشناسانه انجام شده، اینا اتاق فکر دارن، اینا هدف دارن، اینا بدترین و شدیدترین دشمنان ما هستن. اون وقت یه چیزی میسازن که به نفع ما باشه. همون دختر کفش دوزکی رو فقط یه صحنه‌ش رو باید نگاه کنه، چقدر فساد جنسی میتونه ایجاد کنه توی بچه که اینو نگاه کنه. فقط باید نگاه کنه، سر تا پا فساد جنسیه، سر تا پا، جدا از مسائل جادوگری و نمیدونم القاعات شیطانی و شیطان پرستی که دقیقا پسر شیطان داره همه رو نجات میده. دختر اون دخترم که منجیه باز عاشق پسر شیطان هست، با اون فرمی، با اون حالت لباس و با همه اون چیزایی که فقط جز اینکه بلوغ زودست ایجاد کنه توی بچه ها هیچ چیز دیگه نداره. اون وقت باید ببینید که چیکار دارن میکنن. چند نفر میشناسید از این بچه ها الان ندیده باشن اینا رو؟ خونه آدم مذهبی شما بلند میشه ببینید بهم دارن از همه چیزا میذارن بچه ساکت بشه بشه نگاه کنه. اون وقت فردا روزی میگم چرا بچه‌مون نماز نمیخونه، چرا حجاب نداره، چرا عاشق خدا نیست، چرا فلانه، چرا نسبت به معنویت چیه بی‌توجهه؟ خدای شیطان پرست شده دیگه، چه توقعی داری ازش؟ عشقش اونجاست، علاقش اونجاست، لذتش اونجاست. اینا هدف دارن از گفتن این حرفا. فکر کنید الکی دارن ادعا میکنن ما اولیاء الله هستیم. اینا میخوان خودشونو برتر نشون بدن، اینا میخوان خودشونو الگو نشون بدن، امام مردم نشون بدن. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. خودشون میدونن چه کارن، به خاطر همین آرزوی مرگ نمیکنن. و الله علیم به ظالمین، و خدا هم بسیار داناست نسبت به ظالمان عالم. حالا یه قول دیگه، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. حالا خدا خودش جواب اینها رو میده، جواب تمنا نکردن مرگ اینها رو خدا میده. میگه پیامبر برو بهشون بگو که همین مرگی که ازش فرار میکنید پس قطعا او ملاقات کننده است شما را. کسی که از مرگ فرار کنه میتونه جلوی مرگ رو بگیره؟ نه. ثم تردون الى عالم الغیب و شهادت فینبئکم بما کنتم تعملون. سپس بازگردانده میشوید به سوی عالم غیب و شهادت، یعنی هم پنهان هم آشکار. خب اینا همه فضای سخن رو داره روم میکنه، توهمات اینها رو داره روم میکنه که اینها اعتقادشون این هست که میتونن از خدا چیزها رو مخفی بکنن و جسمگرا هستن و برای خدا جسم قائلن و میگن ما تو این دنیا خدا رو نمیبینیم، اون دنیا حتما میبینیم. الان معلوم شد چرا سوره با تسبیح شروع میشه، چون اینها دارن القا میکنن این فکر رو توی مردم که خدا اینطوری نیستش که عزیز حکیم باشه، ما میتونیم رو دست خدا بلند بشیم. شما فقط یه فیلم نوحشون بشین نگاه کنید میبینید که چقدر قشنگ اینو دارن القا میکنن که نعوذ بالله پیامبر معصوم خدا رو دست خدا بلند شد، هیچ کاری هم خدا نتونست بکنه، نعوذ بالله هیچی، به خوبی و خوشی و خرمی هم تموم شد. همه هم تاییدش کردن، همه هم گفتن که آفرین، ببین چه کار درستی کردی، به حرف خدا گوش نکردی، دیگه چه خوب شد نتیجهش. پناه بر خدا از اینکه بخوایم دنبال رو این جریان باشیم. فینبئکم بما کنتم تعملون، پس خبر میدهد شما رو با آنچه که عمل میکنید. حواستون باشه به چی عمل میکنید. سه تا شاخصه داره داستان یهود اینجا. یک، حمل الاغونه کتاب. دو، ادعای اولیاء اللهی. سه، آخرت گریزی و مرگ گریزی. این سه تا شاخصه رو شما توی تمام فعالیت های یهود میبینید که خدا اومد اینجا توجه داد و تمام این سه تا خصوصیت یهود رو واضح بیان کرد. اولا برای اینکه دشمن شناسی اتفاق بیفته، البته لایه اول من هدایت خود یهود ها، منتها اون هدایت در واقع اتفاق نمیفته، خدا فرموده پیامبر برو اینها رو بهشون بگو، ولی عملا برای اتمام حجت فقط. اونها هرگز ایمان نمیارن. چرا؟ چون والله لا یهدی القوم الظالمین، چون خدا هدایتشون نمیکنه هرگز ایمان نمیارن. خب پس برای چی خدا این آیه ها رو اینجا نازل میکنه؟ برای اینکه قرار ماها علم و حکمت بیاموزیم از این آیه ها. علم و حکمتی که ما باید الان از این آیه ها بیاموزیم دشمن شناسی هست. اون دشمنی که وارد خانه های ما شده و تربیت بچه های ما رو دست گرفته، حالا نمیگم خودمون چون خیلی اوضاع فاجعه بارتر از این هست. قبل از اینکه تربیت بچه ها رو دست گرفته باشه، تربیت پدر مادرها رو دست گرفته، که الان مصیبت به اینجا رسیده که بچه دیگه واقعی نمونده برای امام زمان متاسفانه. الان شما بخوای بچت فاسد نشه، بعد همون 10-12 سالگی ازدواجش بدی بره، واقعا چه راهی وجود داره؟ حالا از اون میخوای ازدواج بدی، باز مشکلات دیگه هست، باز فرهنگش نیست، باز اون شخصی که قراره جفت این بشه باز شاید این فکر و این معرفت رو نداشته باشه. این میشه که میگه نگه داشتن ایمان مثل چیه؟ آخر زمان آتیش کف دسته. الان آتیش کف دسته، هر کی بخواد ایمان نگه داره باید چشیده باشه با این اوضاعی که یهود ایجاد کرده. خب پس یک خاصیت این سیاق چی هست؟ دشمن شناسی این آیات. دوم چی؟ ای گفتید اول این که بشناسیمشون نمی دنبالشون. دوم داره شاخص میده. نه اون همون بحث دشمن و مقابله با دشمنه. داره شاخص میده، داره یه نوعی از حمله کتاب رو اینجا خدا مثال میزنه. میگه شماها این شکلی کتاب حمل نکنید. چرا؟ چون ما هم کتاب داریم دیگه، درسته؟ میگه ببینید این مسئله، این قوم مسئله زشتیه، خیلی بده مسئله این قوم. شماها مثل اینا کتاب هم نکنید، که در واقع هم نکردن کتابه، یعنی کفره. اسم مسلمون ولی هیچ بهره ای از اسلام نیست. خب میشه جور مسلمونیه؟ این که شد مثل همون یهودی که کتاب هم میکنن مثل اولاق دیگه، درسته؟ حال ملکوتی یهود اولاقی هست که کتاب هم میکنه. حالا تو دو حالت داری بعد از شنیدن تلاوت آیات، یا میای میپذیری، تزکیه میشی. تزکیه شدن یعنی جدا شدن از آلودگی ها، جبهه باطل، ظلمت ها که یهود ایجاد کرده، و علم و حکمت میآموزی. اون وقت باعث میشه که خودت مثل اینها نشی. یا قبول نمی کنیم خدا با کسی تعارف نداره، ما هم مثل اینا اولاغانی که کتاب هم می کنن، یه اسم کتاب رومونه بدون اینکه بهره ای از کتاب داشته باشه. هدایت اصلی این آیات احتمالاً این باشه. چرا؟ چون ما اگر حمل درست کتاب رو یاد بگیریم و علم و حکمت از کتاب بیاموزیم، خود به خود به طرف یهود نخواهیم رفت. خود به خود دستورات قرآن که پیاده بشه، دشمن خدا منفعل میشه، منزوی میشه، از بین میره، ضعیف میشه و دیگه جرأت پیدا نمیکنه بیاد عرض اندام بکنه در برابر اسلام. پس اگر ما الان بعد از 1400 سال مواجه هستیم با جریانی که از همون موقع شروع شده و نه تنها ضعیف نشده که قوی تر هم شده، که متاسفانه بیشتر مسلمان ها رو هم یهودی کرده، اولاغانی کرده که فقط کتاب هم میکنن، این نشون میده که حمل درست کتاب اتفاق نیفتاد. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ یه دلیل مهمش خود یهود بوده. یهود پول خرج کرد، پول داد، اولا روایات رو تحریف کردن به شدت روایات تحریف شد و نذاشتن برسه به مردم، قصب ولایت کردن. شما فهم کنید سقیفه رو اون اولی و دومی و سومی درست کردن، اشتباه میکنید. در واقع اونها اول ظالم نیستن. اول ظالم کیان؟ همینا، این یهودیانی که به پیامبر خدا ایمان نیاوردن و افرادی رو و یهودیانی رو به اسم مسلمان در جامعه اسلامی پرورش دادن که ولایت الله چی بشه؟ جایگاهش تغییر بکنه، بیفته دست یهودیان به ظاهر مسلمان. وقتی یهودیان به ظاهر مسلمان کار دستشون افتاد و مردم هم پذیرفتند و ثم لم یحملوها شدند، اون وقت چی شد؟ اون وقت کلا محتوای کتاب عوض شد، ظاهر کتاب رو نتونستن دست بزنن، از محتوا خالی کردن که حمله کتاب حمله الاغونه بشه برای همه، نه فقط برای خودشون. همه رو مثل خودشون یهودی کردن. چطور؟ گفتن قرآن کتابی خواندنی است، نفهمیدن. چقدر ببینید القا کردن که این فکر رسوب شده الان توی اذهان مسلمان ها و جز به این فکر نمی کنن، اصلا جز به این قرآن نمی شناسن. الان شما میگه من میرم کلاس مثلا تدبر قرآن یاد میگیرم، میزنم به زخمای زندگیم، دردامو درمان میکنه، تعجب میکنن ای چی میگن توی کلاس ها؟ چرا؟ چون اصلا خبر ندارن توی قرآن چی هست. به جرئت به شما میگم اصلا بحث سوره هیچی، بپرسید از این بچه‌شیا 10 تا آیه کاربردی از قرآن بلد نیستن بگن. پس خیلی لازمه ما الان سوره جمعه بفهمیم. میدونید چرا؟ به خاطر سیاق سومش. نتیجه داده کار یهود، همه این نقشه ها رو کشید ولی خدا تنها بمونه و ماند. حالا ما آدم باشیم به راهبرد این سوره عمل بکنیم، امام زمان از تنهایی در میاد و ظهور اتفاق میفته، نخواهیم دوباره حمل بکنیم کتاب رو، راضی باشیم به حمل الاغونه کتاب، ما هم قاطی همینا دیگه. تعارف که خدا نداره، یوسف به حل الله ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا که نیاز به ایمان آوردن ماها نداره که. و مطمئن باشیم به اون تعدادی که آقا نیاز دارن برای ظهور، خدا یار درست میکنه برای امام زمان. حالا ما اینجا زرنگ باشیم، ما خودمون رو قرار بدیم جزو یاران آقا یا قرار ندیم. مثل انفاق دیگه، انفاق روایت داره میگه تو انفاق نکنی من روزی اونو میذارم تو دست کسی دیگه. فکر کردی حالا خدا پیغمبر به انفاق تو نیاز دارن؟ خودت از دست میدی، خودت محروم میشی. اینه که باید اون معرفت توحیدی باشه این آیه ها سر جاش قرار بگیره. من یه ذره از خدا الان طلبکار باشم نمیتونم دریافت کنم این آیه ها رو، یه ذره، یه ذره فکر کنم که اسلام و مسلمین به من بنده کارش. من الان دارم کار خدا رو پیش میبرم، ما ایرانی ها، ما فلان، ما بهمان، یه ذره تعصب باشه تو وجودم، هیچ خاصیتی نداره این آیات برای من. چرا؟ چون تو اون توهمات خودم هستم. خب این سوال رو باید از خودمون تکرار بپرسیم. ببینید این آیه هایی که اینجا بیان فرمود اینا میتونه چی باشه؟ اینا میتونه تست ایمان توحیدی باشه. خب این تست رو، این سوال رو خدا پرسیده دیگه از طریق پیامبر خدا. من الان بیام از خودم بپرسم، میگه ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه واقعا تو ادعای اولیاء اللهی داری، پس آرزوی مرگ بکن. اگه آرزوی مرگ تو وجود نیست، کم بود داره این قضیه. آرزوی مرگ نه آرزوی مرگ منفی ها، باز کسی اشتباه برداشت نکنه. آرزوی مرگ به معنای این که من از زندگی خسته شدم، کاش زودتر تموم بشه، راحت بشم، نه. مرگ عاشقانه، مرگی که میگه جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، یعنی جون بده برای خدا، انقدر عاشق خدا باشه بگه خدایا مال که هیچی، تو از من جون بخواه، فدای تو، همه چیزم فدای تو، به ابی انتم و امی و اهلی و نفسی و مالی و اسرتی، همه چیزم فدای تو باشه. میگه اگه اینجوری هستید اون وقت ادعای اولیاء اللهی بکنید، ادعای مسلمونی بکنید، ادعای حمل کتاب بکنید. اگه رسیدید به این، اگه نرسیدید برید دنبالش برسید، نه اینکه باز دوباره ادعای الاغونه داشته باشید، نه اینکه باز به توهماتتون راضی باشید. وقتی درد رو میشناسونه آدم عاقل اونه که بره دنبال درمان، نه اینکه بگه من دیگه همینه دیگه، نه بابا کی گفته من مریضم، مریض نیستم. الان تو بحث درمان شما مطمئن باشید کسی که مریضی رو قبول نمیکنه نمیتونه درمان بشه. پس یه خاصیت دیگه این آیات این هست که من ببینم اگه اینجوری هستم درد رو بپذیرم برم دنبال درمانش. درمان چی هست؟ جهت هدایت این سیاق چیه؟ ابطال ادعایه. ببینید سه تا بخشش دیگه، اولا حمل الاغونه کتاب توسط یهود، دوم ادعای اولیاء اللهیشون که خدا جواب داد باطلش کرد، و چی؟ سوم آخرت گریزیشون. خب اینجا خدا تو جهت هدایتی اینا رو باطل کرد. ابطال ادعای حمل تورات یعنی چی؟ یعنی اینا ادعای حمل واقعی تورات دارن، خدا با اون مثالی که زد اینو باطلش کرد. دوم ادعاشون چی بود؟ اولیای خاص بودن خدا، که خدا چیکار کرد؟ باطلش کرد، گفت اگه راست میگه تمنای مرگ بکنید، اینا هم تمنای مرگ نمی کنن، در نتیجه باطل. و آخرت گریز هستن. نقطه مقابل آخرت گریزی چیه؟ دنیا گراییه. ما دو حالت بیشتر نداریم، یا آخرت گرا یا چی؟ یا دنیا گرا. اینا با هم دیگه جمع نمیشه ها، کسی اشتباه نکنه. کسی که دنیا گراست قطعاً آخرت گرا نیست. اگرم باشه چیه؟ ادعای الاغونه است، دروغه، واقعی نیست. خب پس حالا اینا آخرت گریز بودن، آخرت گریز با چی جمع میشه؟ با دنیا گرا، چون نقطه مقابله دیگه. یا آخرت گرایی یا آخرت گریز. آخرت گریزی یعنی چی؟ یعنی دنیا گرایی. چرا یهود حاضر نشدند به قرآن ایمان بیارند؟ چرا حاضر نشدند به رسول ایمان بیارند که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم؟ یقین داشتن رسول خداست، همونطوری که بچه هاشون رو میشناختن، به خاطر دنیا. حالا اینجا یا ما میفهمیم حرف خدا رو، علم و حکمت میگیریم از این آیات، در نتیجه دنیا رو باید چیکار کنیم؟ بذاریم کنار. مگه نمیخوایم اولیاء الله بشیم؟ اولیاء الله چرا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون شدن؟ چون دنیا رو گذاشتن کنار. اگه دنیا رو حبش تو دل آدم باشه قطعا خوف و حزن میاره، قطعا، شک نکنیم. کس که حب دنیا داره خوف و حزن دنیا ایجاد میکنه؟ چرا؟ کافیه یه ذره دلار بالا پایین بشه فشارخون این با دلار بالا پایین میره، با قیمت طلا این فشارخونش تنظیم میشه، بالا پایین میره. سکته، باور کنید طرف سکته کرده بود، پناه بر خدا. خب اینا واقعا، پس این آیات قرار نجات بده ما رو. آنان که به تورات مکلف شدند ولی به آن عمل نکردن همچون الاغ‌هایی هستند که باری از کتاب به دوش میکشند. ایشان دروغگویانی ظالمند، نه دوستان انحصاری خدا. و نشانش هم این هست که از مرگ و ملاقات با خدا فراری هستند. آقا سوال، اگر شخصی به نام قاسم سلیمانی از ملاقات با خدا میترسید، اوضاعش اینجوری بود؟ یعنی حاضر بود که اینجوری فدا کنه خودشو؟ میتونست بگه که آقا من الان بازنشسته شدم، بعضی خودم کار کردم، 40 سال زن و بچه من ندیدن، الان وقتش که برم به زن و بچه هم برسم. چرا حاضر نشد این کارو بکنه؟ چرا تو سخت ترین شرایط دنیایی خودش رو قرار داد؟ آخرش هم گفت خدای منو پاکیزه بپذیر. هر لحظه هم عاشق شهادت بود، هر دفعه هم که میرفت چیه؟ باز میگفتش که دنبال شهادت بود. چجوریه این برنامهش؟ حالا کیا روسیا میشن تو این قضیه؟ الان شهید فخری زاده رو دیروز شهید کردن. خب اینجا کی روسیاهه؟ اینجا کی ضرر کرده؟ اینجا کی از بین رفته، شهید فخریزاده از بین رفته، یا اونی که دستشو گذاشته تو کاسه یهود دست در دست هم قسم خوردن که اسلامو از بین ببرن بکشن مردمو، ها کدومشون؟ خدا میدونه کیا دست داشتن به هر میزان، به هر میزان مشارکت. این قتل امام حسین علیه السلام فرق نمی کنه، جریان یه جریان دیگه، جبهه حق جبهه باطل، هر کی به هر میزان متابعت و مشایعت و نمیدونم این حرفا داشت مبایعت و داشته باشه تو قتل افرادی که تو جبهه حق هستن، به همون میزان لعنت شده خداست و به همون میزان امام زمان انتقام خواهد گرفت ازشون. اینه که باید از منتقم بودن امام زمان بترسیم، یکم جمع و جور کنیم خودمون در تبعیت از یهود، در منفعل شدن جبهه یهود. به راحتی دیگه من حق ندارم برخورد بکنم تو این قضیه. حالا دیگه خدا میدونه، ما هم تعیین مصداق نمیخوایم بکنیم، در حدش نیستیم، قاضی نیستیم. مهم اینه که بفهمیم خودمون قانون خدا رو و پای خودمون رو از این جریان بکشیم بیرون، وگرنه ترکشاش بدجور میگیره آدمو، بیچاره میکنه آدمو. اون وقت هر چقدر هی بگی که چه کنم چه کنم چه کنم فایده نداره. چرا؟ چون والله لا یهدی القوم الظالمین، ما بشیم قوم ظالم خدا هدایت نمی کنه. شرط رسیدن به هدایت خدا و ولایت الله ظالم نبودنه. لا ینال عهد الظالمین، عهد خدا به ظالمین نمیرسه. عهد خدا تو اون آیه عهد امامته. من اگه میخوام امامت به این برسه، عهدش ولی الله بشم، ظالم نباید باشم. خب اینجا دیگه التماس میخواد، خدایا خودت ما رو آوردی پای درس آیه های رسول نشوندی، خدای همین الان جوری دلهای ما رو تزکیه بکن که علم و حکمتی که به دلهای ما افاضه میکنه باعث بشه ما هر لحظه بتونیم حق رو از باطل تشخیص بدیم و از جبهه ظالمان عالم دور بشیم هر لحظه. الهی آمین. سیاق سوم آیه 9 تا 11 هست. قرار تکلیف این دو تا سیاقی که تا الان خدا بیان فرمود رو روشن بکنه، اصلا چرا این بحث ها مطرح شد. فضای سخن اصلی سوره توی سیاق 3 هست که تمام دو تا سیاق اول یه جورای مقدمن برای بیانش و درمان کردنش. می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا. احسن شلا همیشه لبگوی جبهه الله باشی. ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که ندا داده می شود برای نماز از روز جمعه، یعنی چی؟ یعنی نماز جمعه، پس بشه تابید به سوی یاد خدا. فسعو رفتن معمولی نیست، یعنی که حالا ببینم کار نداشتم میرم و حالا ببینیم چی میشه و حالا این هفته نریم هفته دیگه بریم و این حرفا نیستوش. فسعو الی ذکر الله، چون مصداق ذکر الله و باید شتابان رفت به یاد خدا بعد از ندا دادن خدا. و اینجا اگه کسی لبک نگه بیچاره است. چرا؟ چون خدا ندا داده که بیاید نماز جمعه. و بیع رو رها کنید. بیع یعنی چی؟ خرید و فروش. خرید و فروش نماد دنیایی ترین کار دنیاست. اینو بدونید، تو فرهنگ قرآن وقتی میگه بیع منظور دنیایی ترین کار دنیاست. خب بیاید شتابان به سوی یاد خدا و بیع رو، خرید و فروش رو رها بکنید. خود همین نشون میده که مردم دارن خرید و فروش میکنن، یعنی کارشون اون موقع اون لحظه چی هست؟ خرید و فروشه. حالا ندا میده خدا برای نماز جمعه، وظیفه کسی که ادعای ایمان داره، کسانی که ایمان آورده اید یعنی کیا؟ یعنی کسی که آمنا گفته ادعای ایمان داره، وظیفش اینه که بیع رو رها کنه، شتابان بره به سوی یاد خدا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، و این برای شما بهتر است اگر بدانید. بهتر است رو کی انجام میده؟ خدای حکیم. خدای حکیم همیشه کار بهتر رو انجام میده. به خاطر همین تمام دستوراتی هم که توی قرآن برای من و شما آورده بهترینه. امکان نداره الان شما چیزی خلاف این آیه بتونید مثال بزنید که بهترین باشه نسبت به این. امکان نداره. هر چی بگید قطعا پایین تر از اینه. چرا؟ چون خدا میفهمد این بهتره برای شما. وقتی خدا میگه بهتره، علم و حکمتش مطلقه دیگه، یعنی رادر رو نداره. حالا وقتی که اومدید به سوی یاد خدا و بیع رو رها کردید، نماز تموم شد، چی کار کنید؟ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض. پس هنگامی که نماز تموم شد، پس منتشر بشید در زمین، پراکنده بشید در زمین. و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیرا. اینجا آدم توقع داره بگه که خب برید بقیه بیعتون رو انجام بدید، درسته؟ چون اونجا گفتید بیع رو رها کنید دیگه، بیاید به سمت یاد خدا. حالا نماز تموم شد، خدا چیکار کنیم؟ میگه برید از فضل خدا کسب کنید، طلب کنید. یعنی اینجا دیگه اسمشو بیع نمیذاره، چی میذاره؟ فضل الله میذاره. پس معلوم میشه دیگه کسب معاش بعد از نماز فرق میکنه با قبل نماز. قبل نماز بیع بود بدون یاد خدا، اما بعد نماز طلب فضل خداست. و ذکر الله کثیرن یعنی چی؟ یعنی به اضافه یاد خدا. اون وصفی که خدا فرموده از اهل بیت علیهم السلام تو سوره نور، که فرموده رجال الله تلهیهم تجارتهم ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات، معلوم میشه این مرحله بعد از نماز جمعه است. یعنی اولیاء خدا، انسانهای کامل، حالشون چه حالیه؟ حالشون حال بعد نماز همیشه. اونا افرادی هستن که خرید و فروش هم که میکنن، از یاد خدا و اقامه نماز دادن زکات غافل نمیشن. حالا اینجا خدا داره میگه شما هم مثل اونا بشین. چطوری؟ میگه که وقتی ندا میدن برای نماز، بودوید برای نماز، بیع رو رها کنید. بعد از نماز هم اگر میخواید برید دنبال کسب معاشتون، از فضل خدا طلب کنید و یاد کنید خدا رو بسیار. یعنی دیگه میشه بیع خدا محور، نه بیعه بدون خدا. اون اولیه بیعه بدون خداست، بدون یاد خداست. بیعه دنیا محوره، اما بیعه بعد از نماز بیعه خدا محوره. خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. نیت های زمین تا آسمون فرق داره، ملکوت عمل رو متفاوت میکنه. لعلکم تفلحون، بیعید این کار بکنید تا رستگار بشید. یعنی تنها راه رستگاری تو این مدل زندگیه. حالا به نظرتون مردم گوش میکنن؟ یا الذین آمنوها گوش میکنن؟ اگه گوش میکردن آیه آخر قاعدتا نباید میومد، ولی آیه آخر اومده و ذکر مصیبتی هست که تا همین امروز جریان داره در عالم و فقط باید خدا به فریاد ما برسه که از این قضیه جدا باشیم. و اداره او تجارتن او لهوان انفضوا الیها و ترکو که قائما. خدا مخاطب قرار میده پیامبرش رو. ببینید مخاطب آیات قبل کیا بودن؟ مؤمنین بودن. اینجا مخاطب تغییر میکنه، یعنی دیگه مؤمنینی در کار نیستن. مؤمنین کجا رفتن؟ تجارت و لهو دیدن. انفضوا الیها و ترکو که قائما. قائم که ایستاده پیامبر خدا، وقت داره خطبه نماز جمعه میخونه، همون موقع این سوره شرنزولی داره که چون با آیات میخونه کاملا مورد تاییده. همون موقع نماز جمعه که ندا دادن برای نماز جمعه، مؤمنین رفتن پای منبر پیامبر نشستن، پیامبر کجا آیه تلاوت میکنه؟ تو منبر نماز جمعه، تا پاکشون کنه، تا علم و حکمت بهشون بیاموزه. یهود اومد جمعه بازار درست کرد کنار نماز جمعه پیامبر، بعد تجارت و لهو دیدن، بعد به همراه سرگرمی، تجارت به همراه سرگرمی، یعنی زینتش هم داده بود. بعد اینا چیکار کردن؟ انفضوا الیها، انفضوا یعنی یه جوری یه چیز منفجر بشه، پرت بشن همه اون طرف، اینجوری رفتن بده. یعنی یه مرحله باز فسأول ذکر الله انگار آرومتره از انفضوا الیها. انفضوا الیها یعنی مثلا مهلتم به هم نمیدن، یه همچی حالتی. و ترکوک قائما، این تیکش خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. و تو را رها کردن، ترک کردن در حالی که ایستاده بودی. اینجا فضای سخن اصلی تنها گذاشتن ولی خدا به خاطر چی؟ بگید.
دنیا.
به خاطر دنیا، تجارت و لهو. تو همون روایت شرح نزول اومده که به تعداد انگشتان دست نبودن افرادی که پای منبر رسول موندن. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. حالا حق میدیم به خدا که این همه آیه توی قرآن نازل بکنه برای اینکه حب دنیای ما رو درمان بکنه؟ حالا حق میدیم به خدا صد و چهارده تا سوره خدا نازل کرده، 6236 تا آیه داره. تمام حرف خدا توی همه این آیات و سوره ها این هست که خب به خدا رو بریزید دور تا به توحید برسید. چطور؟ با انفاق. اون وقت ملت میگن که چقدر هی میگید انفاق انفاق انفاق. تا وقتی انفاق نباشه که حب دنیا از دل نمیره بیرون. بعد از اون طرف توهم میزنه که خدا نیاز داره. بابا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا بی نیازه، خدا بی نیازه. کی نیاز داره به این که حب دنیا از دلش بره بیرون، امام زمانش رو تنها نذاره؟ امام زمان تنها بمونه مشکلی برای خودش پیش میاد؟ نه، 1300-1400 ساله توی غیبت مونده، زجر کشیده میمونه، میمونه. اون تسلیم امر خداست، تسلیم محض امر خداست امام زمان، و زنده هم خدا نگهش میداره. مطمئن باش. من اینجا باید چی کار بکنم دیگه؟ داره فضای سخن رو میگه دیگه، یا ما هستیم یا نیستیم دیگه. میگه اینا انقدر دنیا گرا بودن، افرادی که ادعای همراهی رسول داشتن، که یهود که اومد جمعه بازار درست کرد و اداره او تجارتن او لهون، انفضوا الیها و ترکوک قائما، یعنی یواشکی هم نرفتن، دویدن رفتن. پیامبر بگو ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، آنچه نزد خداست بهتر است از سرگرمی و از تجارت. و الله خیر الرازقین. آه خدایا کی ما میفهمیم این آیه ها؟ و خدا بهترین روزی دهندگان است. فهم کنه الان نره اونجا چیه عجیبش میره؟ چون همه هم دویدن رفتن، تموم میشه دیگه. تا من واسم نماز پا منبر رسول و بعد با رسول نماز جمعه بخونم، اون تموم میشه، به من نمیرسه و دنیا می وسط مشکل دار میشه. میگه خدا بهترین روزی دهندگانه، مطمئن باش خدا روزی تو رو خواهد رسون. خودت ندو دنبالش، به خاطر دنیا رسول رو تنها نذار. خدا بهت روزی تو میرسونه. آخر توحیده، اگه کسی بفهمه آخر توحیده. الان مشکل زندگی های ما همین شده که ما فهم کنیم خودمون روزی دهنده ایم، خودمون باید فکر کنیم بر روزیمون، خودمون باید مدیریت کنیم زندگی رو تا روزیمون برسه، خودمون باید بچه نیاریم که روزیمون کم نشه، خودمون باید فلان کنیم بهمان کنیم. اینه که چیه دیگه، وقت به نماز جمعه نمیرسه، وقت به قرآن نمیرسه. مصداق مهم نماز جمعه که اومده توی این آیات خود قرآنه، چون ممکنه الان به خاطر کرونا نماز جمعه برپا نشه. حالا یعنی دیگه نشه، دیگه تموم شد سوره جمعه، تموم شد؟ نه خیر، نماز جمعه در زمان حضور امام زمان واجب هست، اما در زمان غیبت امام واجب تخییریه. یعنی شما مخیر هستین که نماز جمعه رو انتخاب کنید یا نماز ظهر عصر رو. پس اصل مطلب توی اون محتوای نماز جمعه است. محتوای نماز جمعه چی هست که الان رسول داره میخونه؟ یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. چه قانونی در قرار در بیاد از این آیات؟ این قانون رو ما بگیریم حل قضیه. ببینیم ما یه وضعیت مطلوب داریم تو این آیه، یه وضعیت موجود. ما توی بیان اون اصول و مبانی و تدبر هم داریم این وضعیت مطلوب و موجود رو. وضعیت موجود میشه فضای سخن، وضعیت مطلوب چیه؟ اون جهت هدایتیه که خدا دوست داشته ما از این آیات بهش برسیم. حالا اینجا دقیقا واضح این رو ما داریم میبینیم، ما یه وضعیت مطلوب داریم که اون دستوری هست که خدا داره میده، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. یعنی چی؟ یعنی سعی بر یاد خدا به اضافه رها کردن بیع. خب این میشه وضعیت مطلوب اذا نودی للصلاة. حالا اون وضعیت موجود چیه؟ که البته بخوایم اینو کامل بنویسیم بعد نمازش هم باید بنویسیم ها، فرضا قضیت از، یعنی تا اونجا تا آخر آیه 10 وضعیت مطلوب ادامه داره، چون ادامه یه چیه؟ دستوره. یعنی بعد از نماز هم این هنگام نماز، اگه بخوایم دقیق بنویسیم اینطوریه، ببینید هنگام نماز، بعد نماز چی؟ بعد نماز فرمو چی؟ ابتغاء فضل خدا به اضافه یاد بسیار خدا. یعنی اصلا شما حال دیگه بدون ذکر الله نباید داشته باشید، حتی چیه؟ موقع کسب معاشتون بعد از نماز. خب یعنی یه زندگی آکنده از یاد خدا رو خدا میخواد اینجا به یکی انجام بدید. حالا وضع موجود چیه متاسفانه؟ عوض که مردم اون عمل کنن چیکار میکنن؟ وضع موجود تجارت و لهو هست به اضافه تنها گذاشتن رسول، که رسول کی هست؟ ولی خدا هست. خب خدا میخواد ما از این وضعیت موجود به این وضعیت مطلوب برسیم. وقتی ما اینجا یاد خدا رو داریم، اینجا این رسول میشه چی؟ گفت برید به سوی یاد خدا. خب بعد میگه که تو رو تنها میذارن، نمیگه یاد خدا رو رها میکنن، میگه تو رو تنها میذارن. یعنی رسول اینجا مساویه چیه؟ مساویه یاد خداست. یعنی اون یاد خدا بدون نشستن پای درس رسول اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ چون یاد خدا همون قرآن، ذکر همون قرآن، قرآن رو کی قرار بر ما بخونه؟ رسول. حالا اون تجارت و لهو مساویه چیه؟ مساویه این بیعه که خدا گفت رها کنید اونو، ولی اینا رفتن. حالا ماها اگه میخوایم که راه برد بگیریم، دلیلش چی هست؟ دلیلش ببینید، خدا توی این وضعیت مطلوب داره میگه چی؟
خدا توی وضعیت مطلوب داره به ما یاد میده که برید به سمت یاد خدا، بیع رو که گفتیم نماد دنیایی ترین کار دنیاست رها بکنی. پس این یه اسم بخوایم براش بذاریم چی میشه؟ میشه ترجیح آخرت بر دنیا. خب این وضعیت موجود چی هست؟ بگید ترجیح دنیا بر آخرت. حالا یه اسم دیگه بخوایم براش بذاریم چی میشه؟ ترجیح مادیات بر معنویات. چون میخوایم ازش قانون بگیریم. خب این قانونی که اینجا ما میخوایم بگیریم چی هست؟ وقتی خدا خودش داره وضعیت مطلوب رو به این واضحی بیان میکنه یعنی چی؟ یعنی شماها عوض این که برید دنبال دنیا و معنویات رو رها کنید و پیامبر خدا رو رها بکنید، چیکار کنید؟ برعکسش عمل کنید. بیاید چیکار کنید؟ بیاید آخرت رو بر دنیا ترجیح بدید. با چی؟ با رفتن به سوی یاد خدا. و اون موقعهایی هم که زندگی مادیتون نیاز داره چیکار کنید؟ از فضل خدا طلب بکنید، نه دو تا چهارتای مادی صرفا دنیایی. باز همون رو هم چیکار کنید؟ از فضل خدا طلب بکنید که خدا بهترین روزی دهندگانه. تفاوتش چی میشه؟ تفاوتش این میشه یه کسی که از فضل خدا طلب نمیکنه همه چی رو توی تلاش خودش میبینه. به خاطر همینه که حاضر نیست به خاطر نماز جمعه اون منفعت دنیا رو از دست بده. به خاطر همین حاضره ولی خدا رو تنها بذاره برای اینکه دنیاش از بین نره. ولی وقتی کسب معاش من بشه ابتغاء فضل الله، میگم خدا روزی من رو میرسونه. خب حالا قانون چی شد؟ قانون این شد که باید بریم دنبال ترجیح یاد خدا بر دنیا. ترجیح باید داشته باشه برای ما. الان نماز جمعه برای ما ترجیح داره یا دنیا؟ کدومش؟ انشاءالله. خب گفتیم مصداق نماز جمعه الان خود قرآنه. تلاوت آیات رسول که تو نماز جمعه اتفاق میفته الان با قرآن در اختیار من قرار داده شده دیگه. میگه قرآن رو ترجیح بدید به چی؟ به دنیا. درست شد؟ اونا دیگه میشه برداشت، اونا دیگه جهت هدایتی تدبری نیست. خب پس جهت هدایتی این سیاقش میشه نماز جمعه مظهر یاد الله و همراهی با رسول الله صلوات الله علیه و آله هست. و مؤمنان نباید امور دنیا را بر یاد خدا ترجیح دهند. ذکر الله همیشه باید باشد و نماز جمعه پایگاهی است که ذکر خدا را با همراهی رسول جمع کرده است. پس مبادا شما مؤمنان طلب دنیا را بر ذکر الله مقدم کنید. در پرداختن به دنیا پس از اتمام نماز جمعه نیز ذکر فراوان الله را با کارهایتان همراه کنید. یعنی زندگی سراسر یاد خدا، چه اون موقعی که خرید و فروشه، چه اون موقعی که خرید و فروش نیست، چه اون موقعی که کار دنیایی داری انجام میدی، چه اون موقعی که انجام نمیدی، سرشار از یاد خدا باید باشه زندگی. اگر اینطوری باشه، چون فقط با رسول تحقق پیدا میکنه، آدم میشه یار امام زمان. اگر اینطوری نباشه که تنها گذاشتن ولی خداست در واقع رفتن دنبال دنیا، اون دنیایی که توش یاد خدا نباشه، نتیجهش تنها موندن امام زمانه. حالا این شد سوره جمعه. سه تا سیاق داشتیم. توی سیاق اول خدا بعد از تسبیح خودش به عنوان ملک قدوس عزیز حکیم بعثت رسول رو در میان امیین و غیر امیین بیان فرمود و فلسفهش رو بیان فرمود که چی بود؟ تلاوت آیات و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت به مردم. پس معلوم میشه خود رسول هم نیازی نداره. به اینکه بیاد به ما آیه تلاوت کنه و چون رسول که خودش رسیده به خدا دیگه، انسان کامله. پس خود رسول هم فقط به خاطر اینکه ماها به همون برسه داره این کار را انجام میده و این همه زجر میکشه، به خاطر خودش نیست. خب این شد سیاق اول. حالا تو سیاق دوم گفتش که مثل یهودی ها الاغونه این کتاب رو هم نکنید، این که رسول بهتون خوند، برید عمل کنید و حواستون باشه که تو دام یهود دنیاگرا گرفتار نشی، برید بشناسید این یهود و سبک زندگیاتون از یهود جدا بکنید. به محض اینکه فهمیدید یه چیزی رو یهود دوست داره بذارید کنار، اصلا یه چیزی رو یهود درست کرد بذار کنار، تعصب نداشته باشید تو چیزی. فراوان هم کار کرده، زینت داده و به این راحتی هم هر کسی قبول نمی کنه. خب برای اینکه این کار رو بتونید انجام بدید برید نماز جمعه. چرا؟ چون نماز جمعه اون پایگاهی هست که رسول آیه ها رو تلاوت میکنه، شماها با رسول که همراه بشید و قرآن یاد بگیرید تزکیه میشید، علم و حکمت یاد میگیرید، اون وقت میتونید جلوی یهود بایستید. وگرنه چجوری آدم بدون قرآن بخواد جلوی یهود بایست؟ اصلا نمیفهمه که اینو یهود درست کرده. چرا میگیم نماز جمعه عمل عبادی سیاسی هست؟ عبادیش میشه ترجیح ذکر خدا بر دنیا، سیاسیش میشه ترجیح همراهی با رسول نسبت به دنیا. نتیجه همه این حرفا میشه ترجیح دین بر مادیات. یعنی حال یک انسان مؤمن یا یالذین آمنو باید چه شکلی باشه؟ عوض که مثل یهودیا مثل اولاق کتاب هم بکنه، ها چجوری باید باشه؟ باید دین رو بر دنیا ترجیح بده. آها ما اگه دین رو به دنیا ترجیح بدیم احساس نیاز میکنیم به یهود؟ به کی باید بگی آدم اینا؟ ای خدا چجوری فریاد بزنیم اینا؟ دارن دونه دونه اونو میکشن، چجوری فریاد بزنیم اینا مردم ما بفهمن؟ هی نترسن از مرگ، هی نترسن از جنگ، هی نترسن از اینهای نفروشن هر لحظه خودشون و مملکتو. خدای منظور اون حکومت زمان رسوله، خودمون نیستیم. باور کنید دو تا کلمه میگیم از اون طرف شما فلان برمان، ما قرآن داریم میخونیم، حالا شما میخواید بفهمید نمیخواید نفهمید، ما خودمونو فعلا میخواییم گلیم خودمونو عذاب بکشیم بیرون. قرآن حق دیگه، قرآن مصداق حقه، ما حق رو میگیم. حالا کسی بهش برخورد تقصیر خودشه، بره خودشو از یهود جدا بکنه، درسته؟ ما چیکار داریم هر شخصی چجوری زندگی میکنه؟ ما داریم قرآن یاد میگیم، میخوایم خودمون درست زندگی بکنیم. حالا به کام بعضی ها تلخه، نوش جونشون باشه، میخواستن مثل یهودیان نشن. خدا وکیل کسی که علاقه توقع از کسی نمید داشته باشه، خدا وکیلی ها چون خودش خواسته علاقه باشه. خدا انسان در احسن تقویم آفریده، خودش خواسته علاقه باشه به اسفل سافل میفته دیگه، از کسی نمید توقع داشته باشه. نه خب هدف داشت خدا از این که گفت علاقه، به خاطر اون نوع حملش، وجه تمثیلش مهمه. اولاق کتاب هم میکنه هیچ نمیفهمه چی داره هم، خیلی مهمه، مثال مهمیه. آره هدف خدا فوش دادن نیست، به خاطر این که فوشای زشتر از این هم میشد داد. ولی چون هدفش فوش دادن نیست، اون مثال رو میخواد بگه اولاق، مثل اولاقی که کتاب هم میکنه. اولاق که داره خدا رو تسبیح میکنه. نه شطور خیلی باهوشتر از اولاقه. آره شطور خیلی رامه. شطور اصلا کلن شطور رو شما مثال نزدید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. خب کلن شطور بارکش خیلی نیست، یعنی اونقدر که الاغ بارکشه، یعنی کارش بارکشیه، شطور اونقدر بارکش است، بیشتر خود آدما بیشتر سوارش میشن و کلی منفعت‌های دیگه داره، ولی الاغ هیچ کدوم اون منفعت‌ها رو نداره، فقط بارکشه. چون فقط بارکشه، یعنی به شطور اگه مثال بزنن گفتن خب یه خاصیت‌های دیگه هم داره پس یهود. در صورتی که میگه الاغ یه کتاب حل می‌کنه، یعنی هیچ خاصیتی نداره این برنامه. چی؟ درجه هوشیش هم گفتن از نظر علمی هم ثابت شده از همه حیوانات پایین تره. یه روایتی من دیدم برام جالب بود، حالا میگم براتون، انشالله که جزء روایت تعریف شده نباشه نمیدونیم، ولی خب جالب بود. میگفتش که هر وقت الاغ چیزه صدا میده شیطان رو دیده، به خاطر همین میگه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. این چیز جالبی نیست، چیز قشنگی نیست اصلا. آره، یعنی میگم هر چی بگردی تو الاغ خیلی همچین چیز زیبایی آنچنانی پیدا نمیکنه، ولی خب مثلا گوسفند قشنگی خیلی داره، مرغ آره، نه گوشش به درد میخوره نه شیرش به درد میخوره، نه مثلا همین یه بارکشه دیگه، برای بارکشیش انسان استفاده میکنه، که اینم میگه که هیچ بهره ای از اون بارش نداره، پس شما هم مثل الاغ نباشه. حالا فکر کنید آدم الاغ بشه پیش خدا، ای خدا پناه برد، خدای ما همینجا به تو پناه میبریم که در پیشگاه تو الاغ نباشیم. خیلی مهمه این دعا الان مستجاب بشه. پس تو سیاق دومم خدا گفتش که الاغ نباشین، تو سیاق سوم گفت میخواید بدونید چجوری الاغ نمیشین؟ برید نماز جمعه. آره، برید نماز جمعه اونجا قرآن بخونید که الاغ نشید. خیلی جالبه. خدا وکیلی کسی که میره دنبال دنیا، حال ملکوتش بهتر از این نیست. دنیای بدون خدا، دنیای بدون خدا، دنیای با خدا هم دیگه دنیا نیست که. همش ذکر الله دیگه، همش فضل الله و ذکر الله دیگه، اصلا حب دنیا توش نیست. اینه که رو تعادل قرار میگیره، اینه که همش میشه انفاق هر لحظهش. خب پس سوره جمعه مرامنامه بهره‌مندی از تزکیه و تعلیم وحیانی رسول خداست و راهکار الاغ نشدن. آره، یاد گرفتیم چجوری الاغ نباشیم. آره، خیلی جالبه. یهود دنیا محور نمونه شکست خورده دینداری هستند. مانند ایشان از زیر بار عمل به تعالیم وحشانه خالی نکنید، متوجه پایگاه اصلی تزکیه و تعلیم قرآنی رسول باشید و دنیا رو بر همراهی با رسول ترجیح ندهید، وگرنه یار امام زمان نمیشوید. اینو میخواد بگه، چرا؟ چون رسول الان هم هست و اسمش امام مهدی علیه السلامه، همونه، همون رسوله و همون رسولی هست که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. همه مشرکان عالم جمع بشن بخوان جلوی ظهورش رو بگیرن، نمیتونن بگیرن. پس یا ما سوره جمعه میفهمیم پارکاب رسول میشیم، یا نمیفهمیم، نمیخوایم بفهمیم، حاضر نیستیم دنیا رو بذاریم کنار، اون وقت میشیم الاغانی که کتاب حل میکنن به درد امام زمان نمیخورن. پناه میبریم به خدا از اینکه بی خاصیت باشیم برای اماممون، و نه تنها بی خاصیت که تو جبهه دشمنی با امام باشیم، خدای نکرده قسم میدیم خدا رو به حق سوره جمعه و شریک نازنینش آقای امام زمان علیه السلام، هر لحظه همه اون چیزی که نیاز داریم از علم و حکمت و تزکیه که ما رو دائما وصل به امام بکنه، دائما وصل به اون ذکر اللهی که اگر نباشه ما هیچ سنمی با رسول نداریم، ما ارتباطی با نسبتی با اماممون نداریم، جوری وصل بکنه که هیچ کس در عالم نتونه ما رو جدا کنه از امام. و اگه قرار باشه حتی یک نفر پای منبر امام بایسته تا آخر و یاری کنه امام رو، اون یک نفر ما باشیم انشاءالله. همه عالم هم اگر کافر بشن به خدا و رسول کاری نمیتونن بکنن، پس بیایم همراهی کنیم با خدا و رسولی که اومدن ما رو به سعادت جاودان دنیا و آخرت برسونن انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین و این یده سلامتی و ظهورشون انشالله دلشون شاد شده باشه، خرج ظهورشون شده باشه این ساعت ما، و دعا میکنیم که برسه به روح پاک شهید فخری زاده این سوره و ما هم بتونیم رو سفید از این دنیا بریم و اون لحظه ملاقاتمون با خدا بهترین لحظه زندگی ما در دنیا و آخرت باشه. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم اجمعین.